بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم کتاب النکاح توسط استاد اشتهاردی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت
العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولا يجوز وإذا كان جاوز وإذا كان أي الأبوان رقن فالولد رقن لأنه فرعهما و تابع لهما و یملکه المولا ان اتحد و این کان کل منهما لمالکن یملکه المولیان ان اذنا لهما فی النکاح او لم یعذن احدهما ای کل واحد منهما لأنه نماء ملکهما فالامرأت فلا مزیت لأحدهما علی الآخر و النسب لاحق بهما بخلاف باقی الحیوانات فإن النسب غیر معتبر و النمو و التبعیت فیه لاحق بالام خاصتا و النسب دال علیه ایزن و الفرق بهی و اوزح. احکام اولاد این عبید و امارا که ازدواج کرده اند میخوان بیان بفرمایید که اگر هم زوج هم زوجه هر دو رق باشن، مثلا عمه را برای عبدی ازدواج کردن، اگه فرض کنیم که عبد و عمه هر دو مال یک نفره، مولاشون یک نفره، عمه خودش را به ازدواج عبد خودش آورده، جایزه دیگه. این واضح هست که ولد ملک مولا میشه، چون نماء ملک خودش هستیه، مثل ثمره شجره میمونه. هم زوج و هم زوجه هر دو نماء ملک یک نفره. و اما اگر چانچه دو نفر باشن، دو نفری میفهمون که در صورتی که اذن داده باشن هر دوشون، بی اذن اونها ازدواج و تولد نکرده باشن، مولیان دو تایشون مالکن. و یا اینکه یکیش اذن داده یکیش اذن نداده، اونی که اذن داده ولد نما او و رق او ملک او حساب میشه، چه طرف زوج باشد چه طرف زوجه. مولای زوج مثلا اجازه داده، مولای زوجه که عمه باشد اجازه نداده، این ولدش تابع مولای زوج. بالعکسش هم بالعکس، یعنی مولای زوجه اجازه داده و این کسی نگوید که خب این در صورتی که مولای زوجه اجازه داده این ولد تابع پدر است و اینجا مادر مولای مادر اجازه داده این ملک او میشه. میفهمون اینجا مزیت نیست در مسئله مولا، مزیتی احد هما بر دیگری ندارد که اگر مثلا زوج مولای زوج اجازه بده با مولای زوجه فرق داشته باشد. در حیوانات میگن که ولد تابع ام است، مثلا گوسفندی را مثلا می‌جهانند بر یک گوسفند ماده دیگری، حالا بره بزغاله و از این چیزها درست میشد، این دیگه بره و بزغاله مال صاحب گوسفند نر نیست، ولو قاصب باشد، ولو مثلا بی اذن صاحبش این گوسفندهای نر را جهانده است بر ماده ها، فضلا از اونجایی که با اذن اونها باشه. این بره و بزگاله ملک اون کسی است که مالک میش و بز و این هاست و نباید او بگید که این نطفه ارز کنم که گوسفند منه و این نطفه رفته ولد شده است پس ولد تابع اوست. این در حیوانات میفهمون به عکس، در انسان ولد تابع اب است، انتصابش به اب. ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله مثلا. و اما در حیوانات تابع ام، و فرض نیست که اینا انسانن، عبد امه، و از این جهت حکم اینا دارن که تابع اب است. اگر سانس طرف اب اجازه مادر اجازه داده، اون جنبه ملکیت غلبه دارد بر این جنبه که انسان است. و اینها در ملکیت هر کدوم که اجازه بدن نما مال او میشه. وقت فرض نیست که اینجا مالک عمه اجازه داده، مالک عب اجازه نداده. این حکم ارز کنم که ولد اینها. میفهمون که و ازا کانا ایل عبوان رقن فالولد و رق، اگر پدر و مادر این ولد مملوک باشن، ولد مملوک میشه. حالا مملوکی کیه؟ این تابع این است که از دادن یا ندادن یا مختلف. لأنهو فرعهما، به جهتی که ولد فرع ابوین است و تابع لهما و پیرو پدر و مادر است. و یملکه المولا ان اتحد، مولا اگه یک نفر بود، یعنی عبد و عمه هر دو ملک خودش به ازدواج هم در آورده، خب مالک میشه دو. و این کان کل منهما لمالکن، و اما اگر یک، هر یک از اینها برای مالکی باشد، یملکه المولیان، هر دو مولا مالکن، ان اذنا لهما فی النکاح، اگر از دادن برای این عبد و عمه در عقد نکاح، یا نه یکیش از داده یکیش از نداده. او لم یعذن احدهما، لم یعذن احدهما معنی کنه نه اینکه یکیش از اینجوری من عرض کنم اینجوری یکیش از داده ایش، این هیچ کدوم از نداده، هر دوشون مثلا به حرامن این ولد را متکبرن ساختن. زمانا میکنه ای کل واحد منهما، یعنی از نداده است یکی از اینا، یعنی هیچ کدوم از نداده. ای کل واحد منهما، وقت این ای را که معنا کرده حدیقه نوشته از هازا تفسیر مخل بالمقصود کما لا یخفا، چون ای کل واحد منهما یعنی هر کدوم از ندادن. در متول آیون هر کدوم رو واسه کردن، اونجا فرق میذارد ما بین این که بگیم کلت دراهم لم آخوز، یا بگن لم آخوز کلت دراهم. یکی سلب عمومه، یکی عموم سلب. سلب عموم یعنی همه دراهم را من نگرفتم، لم آخذ کلت دراهم یعنی بعضش را گرفتم، این سلب عموم. اما اگر گفت که کلت دراهم لم آخذ، یعنی هیچ یک دراهم را من اخذ نکردم، یعنی عموم سلبه، یعنی سلبش عمومیت دارد، دونه دونه افراد را شامل بشه. اما اونجایی که میگه لم آخذ کلت دراهم، یعنی همه دراهم را من نگرفتم، منافات نداره که بعضش گرفته باشم، بازم این کلام صادقه. اینجا خود قرض مصنف عموم سلبه، یعنی هیچ کدوم از ندادن. اما عبارت این است که یعنی کل واحدشون از ندادن، این کل واحدشون مثل عموم سلب میشه، یعنی بعضیشون از داده بعضیشون بازم صرف میکنه که کل واحدشون. لذا حدیقه نوشته است که این معنا این تفسیر مخلون بالمقصود. خب ولی که مطلب معلومه، یعنی هیچ کدوم از ند. لأنهو نما و ملکه ما فلا مزیت لأحد ما، حالا چه اونجایی که هیچ کدوم از ندهن، این بازم مال هر دوه، نمیشه گفت که مال پدر، مال اونی که مالک اب بوده یا مال اونی که مالک عمه بوده. میفهمان لأنهو، به جهتی که این ولد نماء ملک دوتاست، فلا مزیت لأحدهما علی الآخره، پس مزیتی برای یکی از این دو یعنی مولیین بر دیگری نیست. و نسب لاحقون بهما، نسب ملحق به هر دوه، یعنی به هم به عبد است هم به عمد، به خلاف باقی الحیوانات در گوسفندها و شترها و سایر حیوانات. فإن النسب غیر معتبر، در اونجا نسب معتبر نیست. ادعوهم لآبائهم مال حیوانات نی، و نمو و تبعیت فیه لاحقون بالعم، نمو و تبعیت در او لاحق به عم است. یعنی گوسفند که زائد بر رو بزغاله، بر رو بزغاله مال صاحب حیوان ماده است، ولو صاحب حیوان نر از نده بوده برای جستن و مثلا چیزی ناق. و نسو دالن علیه ایزن، روایت هم میفهمان بالخصوص داریم که دلالت به این دارد. و الفرق بهی اوزح، یعنی پس دانی که نس هم اضافه کردیم، فرق ما بین عبد عمه و سایر حیوانات واضح تر میشد، برای اینکه نس هم دارد، فرق به سبب نس واضح تر میشد. خب ولو ازن احدهما خاصتن فالولد لمن لم یعزن، اگر یکی از اینا از داده است در ازدواج، دیگری از نداده، ولد مال اون کسی است که از نداده. یعنی ولد ملک اون غیر از دهنده می شد، سوا اون کان مولا الاب او مولا الام، چه مولای پدر از ندهد مال اوست، چه مولای مادر که عمه باشد از ندهد، اون رق مال اوست. حالا چرا؟ علل تعلیل آورده شده مع النص علاوه بر روایت به ان العازن، اسم فاعل بخونید، به ان العازن قد اقدم على فوات الولد منه، اون کسی که اذن داده است برای ازدواج خودش اقدام کرده است که اگر این عبدی که به اذن من ازدواج کرده است ولد آورد، این ولد من نمیخوام، یعنی اذن داده است که تفویت بشد، یعنی این ثمره داده شود بدون اینکه مثلا استناد به این پیدا کند. به ان العازن قد اقدم بر فوات ولد ازش، فانه قد یتزوج بمن لیس برق، وقتی که عبد اجازه، مولا اجازه داده است به عبد خودش که برو زن بگیر، خب این گاهی میرد زن حره میگیرد، اون وقت در مسئله رقیت و حریت میگن در دو جایانی، میگن ولد تابع اشرف ابوین است، یا یکی در اسلام یکی در رقیت و حریت، اگر یکی از این ابوین مسلمون دیگری کافر، ولد محکوم به اسلام، یکی از این ابوین ملک است دیگری حر، ولد محکوم به حریت. اون وقت مولا فرض نیست که از داد است به قول مطلق که به این عبدش برد ازدواج کند، معناش نیست که ولو ازدواج با حر را بکند من دیگه این ولد نخواستم، چون خودش اقدام کرده است دیگه ولد مال اون لم یعزن می شد. فانه قد یتزوج به من لیس برقن، گاهی تزوج می کند به کسی که رق نیست، یا اون عممیت مثلا زن حر می شد، فینعقد الولد حر را، به اعتبار همون اشرف ابوین بودن، به خلاف من لم یعزن، به خلاف اون کسی که اذن نداده است، فیکونل ارز کنم که ولد له خاصتن، ولد برای لم یعزن میشد به تنهایی. و یشکل الفرق فی ما لو انحصر اذن العازن فی وطی المملوکه، بلی بفهمان دائره را اگر زیگ بگیریم، مولا اذن داده است که با مملوکه تماس بگیرد، نه با هر کسی، اطلاق نداره. اینجا ما بگیم ولد لمن لم یعزن، عبارت مصنف اطلاق دارد، میگه فل ولد لمن لم یعزن. خب در اون جایی که حر را ازدواج کند یا به حر ازدواج بشد این درست، اما اون جایی که مقید کرده خود مولا که برو با مملوکه تماس بگیر، اینجا مشکل میشه بگیم فل ولد لمن لم یعزن، به جهتی که با مملوکه تماس گرفتن رفعیت از نماء ملک خودش نیست. بله. و یشکل الفرق بالاش نوشته بین الازن و غیره، نه بین الازن و غیره ها، یعنی اون ازدن دو بگه فیما، در اونجایی که لبن حسر ازن الازنه فی وطی المملوکه، در اونجایی که منحصر باشد ازن ازدهنده در وطی مملوکه، یعنی به مولا به عبدش گفته با مملوکه وطی بکن، فا انهو لم یزی الولد راهین ازن. و یشکل الحوش فیما لبشتره که اهد ما بین اثنین، میفهمان مشکل میشود باز مورد دوم، حکم به این که الولد لمن لم یعزن این است که اگر یکی از این عبد یا عمش دو نفر شریکن، عهد و شریکن از داده، حالا اون یکی لم یعزن، اونی که طرف مقابله که لم یعزن، این شریک دیگه هم که از نداده، آیا شرکت پیدا میکند یا نه؟ و یشکل الحکم فیما لوشتره که عهدهما، یعنی عبد یا عمه، مشترک باشد بین اثنین، فاذن مولا المختص و عهد المشترکین، پس از داد مولای مختص، یعنی اونی که اختصاص به او دارد، او از داده و عهد المشترکین هم عهد شریکین یعنی از داده است. اون وقت عرض کنم که اون یکی از نداده دون الاخر. و همچنین او تعدد مولا کل منهما، هر یکی از مشترک ما بین دو نفره، اون وقت عهد ما از داده دیگه نداده. فانه خارج عن موضع النص والفتوى، که این که گفت که لو ازن احدهما فالولد لمن لم يعزن، ظاهرش نیست که هر کدوم مولای مختص دارن نه مولای مشترک. این فرضیه، این دو فرض اخیر که فرمودن که یشکل، این خارج از مورد موضع نص و فتواست. فیحتمل کونهو کذالک، پس اینجا هم احتمال دارد که اونایی که اذن میدن ملک اوز. فیختص الولد لمن لم يعزن، اتحد ام تعدد، چه یکی باشد چه متعدد. احتمال دوم و اشتراکو، یحتمل کونه کذلک و یحتمل اشتراک او، یعنی اشتراک او بین الجمیع علی الاصل. بگیم قاعده اولیه این است که نما هر ملکی تابع صاحب ملکه. خرج منه، اونجایی که دو نفرن مولین، عهد ما از این دیگری لم یعزن، اونجا در نص و فتوا دارن که مال اون لم یعزنه. اما مواردی که از هر طرف متعدده یا یک طرف متعدده برخلاف قاعده اولیه است، وقت در نص و فتوا شک بکنیم که اونجا شامل می شود یا نه، باید مطابق اصل رفتار بکنیم. اصل در نماع هر ملکی این است که مالکین شرکت دارند، پس اینجا شریک بین همه بشه. و اشتراک او بین الجمیع، یعنی احتمال اشتراک بین الجمیع بنابر اصل، هیچ الا نصه، اونجایی که نص بالخصوصی برخلاف اصل نباشد. خب ولو شرط احد المولیین انفراده بالولد او با اکثره، اگر مولای اب با مولای عمک این عبد عمه را ازدواج میکنند، شرط بکند که من عمه خودم را به عبد تو به ازدواج درمیارم، به شرط اینکه ولد مال من بشه. یا مولای اب بگر این عمه تو را به ازدواج عبدم درمیارم، به شرط اینکه ولد مال من بشه. آیا این شرط لازم الوفا یا نه؟ ولو شرط احد المولیین انفراد اون احد مولیین را به ولد، یا بگه دو سلسش مال من او به اکثره، صح الشرط. اینجا هر دوشون رک کرد و هر دو هم مولا آن، هر دو هم شرط کردن، یه محضوری از عمل به شرط نی. لعموم المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم میگن قضیه اخباریه است در مقام انشاء. المؤمنون مبتداست، عند شروطهم خبر مبتدا. این را اگر حملش بکنیم بر خبر، کذب لازم میاد. یعنی بگیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم خبر داده به امتش که مرد و مؤمنین همشون عمل به شرط میکنن، خیلی از مؤمنین عمل به شرط نمیکنن، دروغ لازم میاد. و اما اگر بگیم که مؤمنین باید عمل به شرط بکنن، این دیگه انشاءیات صدق و کذب ندارن، این امر دیگه میگه مؤمنین باید عمل به بفرض. گاه گاهی میشود که و قضایای اخباریهی که در مقام انشاء است، میگن دلالتش بر انشاء آکد است، بیشتر دلالت دارد. یعنی اگر بگن که ولیف المؤمنون یا عمل به شروط امر بکنن، خب این ضرور در وجود دارد. اما اگر به صورت اخبار در بیارن، اوائل که حجه بودیم صبح ها اول آفتاب کفایه، آیت الله گل پایگانی کفایه میبود. ایشون این مثال را در کفایه میزه، میگفت گاهی وقتا آدم بچهش را میفرستد به مدرسه، به بچهش سفارش میکنه که کنار دیوار را برو، دعوا نکنی یا بازگوشی نکنی، راسته برو تا مدرسه. این یه جوره، یه جوری نه که میگه این بچه من دعوا نمیکنه، کنار دیوار را میره، راسته میره تو مدرسه. میگفت این دومی در نفس بچه بیشتر اثر داره. یعنی اصلا پدر فرض کرده است که این بچه گفتن لازم ندارد، اما خود به خود زیر دیوار را میره، دعوا هم نمی کند و بازگوشی هم نمی کند، راسته میمد است. این تأثیرش بیشتر تا بگید نباید دعوا کنی، نباید وسط خیابون را بگید. اینا البته اونم امره و باید هم مثلا گوش بده، لیکن این یکی بیشتر. المؤمن در شروط هم که انه او اینجوری میشد، یعنی پیغمبر خدا فرموده مؤمن از شرط شروع نمیشه، گفتن نداره. مؤمن عمل به شرط میکنه، اگر چنانچه شرط کرده این دیگه تخلف و به اصطلاح ماده بد در بیاید و وازیگوشی بکند و اینا، نه مؤمن اصلا جدا نمیشه. این دلالتش بر وجوب عمل به شرط آکد میشد، چنانچه در کفایه مرحوم آخوند رو فرموده، گفته دلالت اخباریات بر که در مقام انشاءن بر وجوب آکد از دلالت انشاءیاته. و سرش هم این است که فرض کردن اینا اینجوری. ولذا این المومنده شروطه این دلالت دارد که اگر دوتا مولا با هم دیگه شرط کردن همه عب مال این بشد یا دو سلس این مال این بشد، المومنده شروطه این میگه مومن است و شرطش از شرط جدا نمیشه. خب اینم ولعنه شرط این لا یناف نکاح، علاوه بر این شرط مخالف با مقتضای عقد نیست. شروطی که مخالف با مقتضای عقده لازم الوفا نیست. بگید این زن را به ازدواج تو در میارم به شرط اینکه چپ چپ هم بهش نگاه نکنی. خب این ازدواج معناش هست که محرم است و میتونه نگاه کنه، اون وقت شرط کند نگاه نکند این برخلاف مقتضای عقده. اینجا از این قبیل نیست به شرط اینکه ولد مال من بشه یا مال تو بشه یا بیشترش مال من بشه، اینا هیچ کدوم منافات با عقد نکاح نداره. خب ولو کان احد الزوجین حرن فالولد حرون، اگه آمد و یکی از این عبد و عمه یکیش حر بود یکیش عبد، اینجا دیگه حکم شرعیه، قرارداد نمیخواد. شارع مقدس حکم کرده است به اینکه الولد حرون، اگر احد الزوجین حر باشد فالولد حرون. چرا؟ للاخبار الكثيره الداله عليه، برای اینکه اخبار زیادی که دلالت بر این میکند. سواء في ذلك الاب والام، مساوی است در این پدر یا مادر. یعنی بله مولای پدر مثلا این پدره حر باشد یا مادره حر باشد. ولانه نماء الحر في الجمله، چون ولد از هم که نا خلقناكم من ذكر و انثى یا نا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، یعنی نطفه ای که مرکب از نطفه مرد و زنه. اینی که اروپایی ها یاد دادن که زن نطفه نداره، اینا قبول نکن. این چیزایی که چیزه باید ریشه شده آورد که از کجا اینا در آوردند، و مثل اینی که الان ترویج میکنن که فرزند کمتر زندگانی، اینا مال اروپاست مربوط به ماها نی، ما هم اشتباه میکنیم تعقیب میکنیم و میگیم. اون وقت این روی این زمینه از کنم که نطفه مرکب از نطفه مرد و زنه، هم زن نطفه دارد با فرض نطفه زن کمتر بیرون میاد اما در داخل هست، نطفه مرد بیشتر بیرون میاد، نه اینکه اون نطفه ندارد و نطفه فقط منحصر به مرد. اون وقت چون نطفه عبد و عمد دو تایی یعنی نطفه پدر و مادر دو تاییش دخالت دارد در تکون ولد، اگر اهدن نطفتین مال هر شد، پس این ولد از اول تکونش مرکب از هر عبد جانب حریت قلب ازاده می شد. یعنی دنیا که میاد میگن که این تابع هر ولن. بله می فهمان که ولنه نماء الهر فی الجمله، یعنی همینطور که نماء عبد هست مورم، و حق الهریت مقدمون، چنانچه در کتاب عفق مسائل زیادی است که متعتب بر اینه. میفهمان حق و حریت مقدمه، لأنها اقوا، به جهت که اون حریت اقوای از رقیته، و لحاظا بنی الاتق و علی تقلیب و سرایه، از برای همین جهت بنا گذارده شده است. یعنی بنا و ساختمان عفق را اینجوری بالا آوردن که جانب عفق غلبه دارد و جانب سرایت غلبه دارد. مثلا یه مثال شو عرض کنم که در کتاب عفق متعرضن. و اون مثلا اگر شانسی مولایی نصف دو نفر مولا شریکن در یک عبدی، احد المولیین عبد خودش را آزاد کرد، میگن این اثقیت سرایت میکنه سهمی اون یکی هم آزاد میشه. بفرض این تفصیل دارد، اگر عمدن آزاد کرده نصف قیمت دیگرش هم باید به اون مولای دیگه بدهد این به تمامی آزاد بشد، و اگر شانسی نه اضطراری چیز دیگه بوده این نصف دیگرش هم آزاد میشد، اما پولش را بعد از آزادی خود اون عبد باید که کاسبی کند با اون مولای اولیش پولش را بهش بدهد. در هر دو صورت این عبد هم آزاد میشد، اگر نصفش را آزاد کردند و نصفش به رقمون، این اتقیت سرایت میکند، تقلیب جانب حریت، غلبه میدن جانب حریت را. و لحاظات بنی الاتق علی تقلیب است. و قول ابن الجنید، این قول مبتداست، و قول ابن جنید به انه لسید المملوک منهما الا ما اشراط حریتی تقریبا لحق الادمی الا حق الله ضعیفون. محمد ابن احمد ابن جنید اسکافی که یکی از قدیمین است، دو نفر را علما میگن قدیمان، یکی ابن جنید است یکی اصلا که عمانی، یکی اسکافی یکی عمانی، اینا ما در زمان غیبت صغرا بودن. ابن جنید اصلا که اینجوری فرموده، گفته است که عبد مال سید مملوکه، ولی اون یکی مملوکش مثلا هر بوده، شوهرش مثلا چیز اون زن هر بوده، این عبد مال سید مملوکه است، مگر اینکه شرط حریت را بکنن. چرا مال سید مملوکه؟ گفته است ازا دار الان بین حق الله و حق الناس، حق الناس مقدمه به حق الله. اگر ما بگیم که این آزاد میشه، اون حق و ناس از بین رفته، خود به خود حق آدمی از بین، و ما گفتیم که رقیت دارد، حق الله را مثلا کنار زدیم، اما حق و ناسش به جای خودش محفوظه. تقلیب میدیم حق آدمی را علی حق الله. این قول ابن جنید ضعیفه، به جهتی که خواهشون نفهم از جهت این که به این که خود اونجا هم حق و ناسه، یعنی این عبد اگه آزاد بشه، خب آزاد میشه دیگه، در تحت رقیت و مملوکیت و اطاعت غیر خدا و رسول دیگه برش واجب نی، اما اگر چنانچه رق باشد دیگری هم حق داره، پس خود این عبد هم که آزاد میشه، عرض کنم که حق و ناسه. علاوه بر این شبیه اجتهاد در مقابل نسه، یعنی روایاتی داریم بر این که تقلیب جانب حریت را باید مقدم داشت و سرایت میکند، در خصوص سرایت که چندین روایت در کتاب اف هست، پس این فرمایش ضعیفه. میفهمان و قول ابن الجنید به این که اون عب برای سید مملوک از این دوتاست، هر کدوم مملوکن میخواد که زوج باشه یا زوجه، الا با اشتراط حریتش. چرا برای سید مملوکه؟ تقریبا لحق آدمی علا حق الله. این قول ضعیفون وجه ضعفش هم از کرس کنم، اینجا خود حق آدمی این طرف هم هست، اگه آزاد بشد حق عبد را مقدم داشتیم علاوه بر نس. ولو شرط مولا رق من هما رقیته جازه. مسئلتون اگر یک طرف ارز کنم که هر بود، یک طرف عبد، حالا مولای عب با اون هر شرط میکنه که این عمه خودم را به شما به ازدواج در میارم، به شرط اینکه ولدش رق من باشد. اینجا محل خلاف است، آیا این شرط جایز یا نه؟ منشأ خلاف هم این است که عموم المؤمنند شروطهم، خود این یک شرطیست، شرط کردن باید که عمل به شرط کنند، این شامل میشه. و از اون طرف عرض کنم که شارع وقتی که حکم بکند به انه حرون، اون وقت در مقابل حکم شرعی دیگه شرط برخلاف شرع، از شرط و جائزون بین المسلمین الا ما احل حرامن او حرم حلالا، روایات متعدد هست به این مضمون که شرط محرم حلال و یا شرط محلل حرام، این رباهایی که شرط میکنن، همه محلل حرام این شرط واجب الوفا نیست بلکه جایز الوفا نیست. مثلا بگه خانه به شما میفروشم به شرط این که یه چکی بزنید زیر گوشه یتیم، وقتی این علمان در شروطیم و شاملش نمیشه، چکی زدن به زیر گوش یتیم جایز نیست، حرامه. اون وقت بگیم خب خشنت کردیم، من گاهی وقتا میگم من نذر کردم که مثلا کتکش بزنم، خب بی خود نذر کردی، کتک زدن جایز نیست، متعلق نذر باید رجحان داشته باشد، نذر کردم کتکش بزنم پسر ما بزنم مثلا، این نمیشه، نذرش ملغی نه. جاهای نذر و عهد و شرط و ایناست که مشروعیت داشته باشد، لا اقل نامشروع نباشه. اون وقت روی این زمینه عرض کنم که منشأ خلاف شده است که آیا اگر مصنف فهموده است که درسته، مصنف فهموده اگر شرط بکنه رقیت عهد ما را جازه، ولو شرط مولای رق از این دوتا رقیت اون و مملوک را جازه، و سار رقن علا قول مشهور بین الاصحاب، که این قول ضعیف المأخذه، یعنی مأخذ این فرمایش مشهور ضعیفه، برخلاف جعل اولی اشاره است که گفته است که ولد تابع اشرفه ببینه. چرا؟ به جهتی که اون مأخذش لأنهو، یعنی اون مأخذ روایت مقطوعه، روایت مقطوعه هم روایت نیامه، یعنی که راوی آخری نسبت به معصوم نمیدهد غیر از مرسل است. مرسل این است که بعضی از روایت یا افتاده بهش میگن مرسل به حذف واسطه، یا بعضی از روایت معلوم نیست که میگن رجلن، اینا میگن مرسل به ابهام واسطه، مرسل جدا. اما مقتوع این است که تا راوی آخرش مسنده است، اما اون آخرش میگه قاله، معلوم نیست که ضمیر قاله به امام برمیگرده یا رفیقش بهش گفته مثلا، این چون این جورکیه حجیت ندارد. ایشون میفهمان لأنه روایتون مقتوعتون دلت على ان ولد الحر من مملوکتن مملوکون، دلالت کرده این روایت مقتوعه که فرزند حر از مملوکه یعنی اگر یک طرف حر باشد یک طرفش مملوکه باشد، اون روایت میگه این مملوکون ولد حر از مملوکه مملوکون. این روایت رو بفرض اطلاق دارد، چه شرط بکنن چه نکنن. اونجایی که شرط نکنن برخلاف اجماع گفتن این روایت رو هم میکنیم، بر اونجایی که شرط بکنن حملوها هم کردن این روایت مقطوعه را الا اذا ما شرط المولا الرقیته. و مثل هذه روایه، یه همچه روایتی که اولا مقطوع است و ثانیا اطلاقش یک طرفش اجماع برخلافشه، این صلاحیت ندارد که مؤسستن لحاظ الحکم المخالف للاصل، این مثل این روایت صلاحیت ندارد در حالتی که مؤسس باشد برای این حکم، یعنی یک طرف حر یک طرف عبر شرط بکنن شرطشون متبعه، که این حکم مخالف با اصله. یعنی اصل در انسان یه بابی در وسائل دارد که باب ان الاصل فی الانسان الحریه، یعنی اصل اولی انسان است که از زمان حضرت آدم الی زمان هازا هر کدوم متولد شدن حرن. اون وقت رقیت اسباب خاصه ای میخواد. در مثلا کتاب باب حیوان، به حیوان متعرضند، و یه مختصری هم در جهاد که اگر مسلمین با کفار جنگ کردن و غالب بر اونها شدن، اونها را گرفتن، ذریهشون را میتوانن استرقاق بکنن. بعضانی که استرقاق کردن ولی مسلمونم بشون، رقیت ازشون زائل نمیشد، اونها وقت نستن بعدا نستن حکم رق را دارن. و اما اگر الان من پول لازم دارم، 1,000,000 میخوام که مثلا ساخت اون رو میام خودم میفروش، این جایز نیست. میگم میفروشم به شما 1,000,000 بعد ها کمک هر وقت دادم آزاد، این جایز نیست. خود فروشی جایز نیست. خودش را در کلمات حضرت امین سلام الله علیه هم است که لا تجعل رقبتک عبدا لغیرک وقد جعلک الله حرا، تو بلی رقبه خودت را بنده غیر قرار نده با اینکه تو را خدا حر آفریده. یعنی بعد از آنه که این آفریده شده از حرن، دیگه انقلاب الحریه الی الرقیت محاله، این امکان نداره، مگر کافر باشد و اسیر مسلمین به دست با اذن معصوم علیه السلام بجنگند و غالب بشن. اون با اونا با اینکه اونها حرن، بعد شارع مقدس اینا رق کرده. بنابراین منهای این سببی که در زمان غیبت که الان نیست، این سبب در زمان حضورم مال خصوص اون طایفه است، بقیه افراد مردم همه حرن. و اگه حر شدن شک میکنیم که اینی که شهر کرده است با اینکه احد الابوینش حر رق بشه، رق میشه یا نه؟ اصالت عدم رقیت است و اصالت الحریت است. فإن الولد اذا كان مع الاطلاق ينعقد حرًا، ولد هرگاه با اطلاق باشد منعقد می شود حرًا. فلا تأثیر فی رقیته للشرط، پس تأثیری در رقیتش برای شرط نیست. یعنی شرط نمیتوند که حر را رقش کند. بگیم شرط کردیم مثلا، شرط درست نیست. لأنه لیس ملکاً لأبیه، به جهتی که این ولد ملک برای پدرش نبوده که پدره مثلا شرط کرده یا نکرده، حتی یا مال مولاش هم نبوده تا شرط بکنه، حتی یا اثر شرطو کما لا یسه و اشتراط و رقیتی من ولد هرن، همینطوری که شرط جایز نیست که شرط بکنن رقیت ولد را از ولد هر. مردی مثلا با همدیگه ازدواج میکنن، زن شوهر، همین افراد معمولی، ولیکن پدر اون دختره شرط میکند با اون پسره که فرزند اگه متولد شد رق باشه، پسرم بیا همون قبول دارم، بازم درست نیست. به جهت این که فرض این است که این یولد و هر را یا تولد و هر را شرط رقیت و هر جایز نیست. کمالای سه و اشتراط رقیتی من ولد هرن، سیما مع ورود الاخبار الکثیره به حریت من، من موصوله بخونید، به حریت من احد و ابویه هرون، یعنی اخبار کثیره داریم به حریت کسی که یکی از این پدر یا مادرش هره. و فی بعضه ها دارد که لا یملک ولد هرون، نکره در سیاق نفت میگن افاده عموم میکنه، هیچ فرزند هری دوباره مملوک نمیشه. لا یملک ولد هرون، ولد هر مملوک نمیشه. ثم اینا دو جور دو احتمال میشه، یکی ولد هرون صفت موصوف باشد، و دومی همینی که اضافه بکنیم که با معرفی بهتر جوره، فرزند هر دیگه مملوک نمیشه. بله، لا یملک ولد هر، ثم علی تقدیر اشتراط رقیته فی العقد او تحلیل و قلنا به عدم صحت شرط هل یحکم به فساد العقد مسئلتون. حالا اگر کسی یک طرفش حر بود یک طرفش عقد شرط رقیت کرد، این شرط که درست نی، آیا این شرط سرایت میکند مشروط را هم فاسد میکند، یعنی عقد نکاحش هم فاسده و یا نه شرط فاسده شد مشروطش درسته، و یا مولای عمه خودش را تحلیل کرده چانچه بعدن میاد مسئلش، یعنی گفته احلال تو لکه وطیه ها با اون شرایطی که دارد، اون وقت این وطی او بکند و ولدی ازش متولد بشه، حالا اینا شرط کردن که به هر دارد میگد احلال تو لکه وطیه ها به شرط این که ولدش مال من بشه، این شرط که فاسده مشروطش هم فاسده یا نه، این دو قوله. ثم علی تقدیر اشتراط رقیت اون ولدی که عهد ابوه شره در عقد شرط کنند یا در تحلیل و قائل بشویم به عدم صحت شرط و گفتیم که شرط درست نی، هل یحکم به فساد العقد، عقدش هم که ازدواج است باطل عقد نکاح، چرا لعدم وقوع تراضی بدون شرط الفاسد، بگیم تراضیشون مقید است، مقیدن اینها راضی شدن، مقیدن به قید این که این ولد رق بشد و فرض نست که اند انتفاع القید ینتفع المقید. بله لعدم وقوع تراضی بدون شرط فاسد کما فی غیری من العقود المشتملت علی شرط فاسد، چنانچه در غیر این مورد از سایر عقودی که مشتمل بر شرط فاسده که میگن شرط فاسد مفسد است، ام یسه و یبطل الشرط، یا بگیم عقد صحیحه ولیکن شرطش فاسده خاصتا، یحتمل الاول، چرا لان العقد یتبع القصد، معروف در کلمات علما که اولش صاحب جامع مقاصد گفت العقود تابعت للقصود، اینا قصدشون این است که این ولد رق بشه، فرض نست که این قصدشون شارع امضا نکرده، بی اینم قصد نداشتن، پس معامله به کلی عقد نکاح باطله. مثلا یحتمل الاول که بگیم فاسد عقد لان العقد یتبع القصد ولم یحصل، اون قصد حاصل نشده یعنی مقصود حاصل نشده، الا به شرط و شرط لم یحصل، فرض نست که شرط حاصل نشده است به واسطه حکم شارع. احتمال دوم و ثانی، یعنی یحتمل ثانی، چرا لان عقد نکاح کثیرا ما یصح بدون شرط الفاسد، عقد نکاح کثیری از اوقات بدون شرط فاسد حکم، مثلا میگوید که زوجت نفسی، یا اینکه وکیل میگه زوجت موکلتی من موکله، که به شرط اینکه مهرش یه دونه خنزیر، خب میگن این یه دونه خنزیر مهرش فاسده، خنزیری که مالیت شرعیه نداره، دو شیشه شراب اینم بقا فاسده، عقد نکاح فاسد نیست. اینی که شرط کردن به شرط اینکه مهریش یه دونه خنزیر یا دو شیشه شراب، این عرض کنم که شرط فاسده حتما، لکن مشروطش رو نمیگن فاسده. در زیادی از جاها هست که مثلا اگر چانچه میگه به شرط اینکه این را از وطنش بیرون حالا نبری که این شرط ابن نداره، حالا اگه بعد بیرون برد عقد نکاح که فاسد نمیشه، خلاف شرع کرده، گناه کرده، معصیت کرده، اما عقد نکاح بود. یا اینکه در روایات دارد که اگر کسی ازدواج میکند و نیتش این است که مهر ندهد، در باطن زنا میکند، به حسب واقع زنا حساب، کسی که میگه مهر شخص 300 هزار تومان، ما که نمیدیم بگو 300-400 هزار تومان، من که قصد دادن ندارم، اینجوری که اگه باشد این خلاف شرع گناه هست، در باطن هم زنا دارد میکنه، اما عقد به حسب ظاهر باطل نیست. بزنی آخریش این است که عقد نکاح بی مهر میشد، عقد نکاح بی مهر اصلا مهر المثل فرض می شوهر میاد، اگر مهر المسما باطل شد مهر المثل میاد. پس موارد کثیره ای داریم که با فرض شرط فاسد عقد نکاح درسته، یکی از اینا مان انفی باشه، شرط رقیت اونی که حکم به حریتی میکنن و این شرط فاسد ولیکن عقدش را فاسد باشه. لأن عقد نکاح کثیرا ما یصح بدون شرط فاسد و ان لم یصح غیره من العقود، گرچه در جاهای دیگه عقد بیع و اجاره و صلح شرط فاسد میگن مفسده. شارح میفهمان و فی الاول قوه، یعنی اولی که بگیم عقدش هم فاسده قوت دارد و صحته، این جواب وجه دومیه، میگه شما به محض اینکه چند جا پیدا کردید که شرط فاسده و عقد درسته، اون دلیل خاص داره و صحت او فی بعض الموارد لدلیل خارجن، برای خاطر یک دلیلی که بیرون از ماهیت عقده، لا تقتضی عمومه او یا عمومها، اقتضا ندارد عموم این صحت را فی جمیع موارده، در جمیع موارد عقد نکاح. و اولا بعدم صحل و کان تحلیلا، مولا گفته است احلال تو لک وقت که حاضر امه، حالا اون وقت به شرط این که ولدش حر باشه، خب این شرطش فاسده، اون وقت بگیم تحلیلش هم فاسده، میفهمان عقد نکاح که احتیاط و مواظبت زیادتر میخواد فاسد نباشد، تحلیل بتره، حالا چون این عقد نیست در معنا. و اولا بعدم صحت است و کان تحلیلا، که احکام تحلیل بعد ها انشاءالله میاد، لانه مترددون بین العقد والعقد، به جهتی که تحلیل مردد است. میگن خداوند عالم در قرآن مجید فرموده والذین هم لفروجهم حافظون، صفات مؤمنین یا متقین را که ذکر میکند، یکیش این است که حفظ فرج خودشون را میکند، غیر از دو چیز، یکی زن یکی مملوکه، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. اون وقت این دو طایفه مستثنان، تحلیل اگر شق ثالث باشد بیرون از حصر آیت، پس تحلیل عقد نکاح که نی، پس داخل در ملک یمینه، ولی رضا بعد هم میاد که تحلیل یه شق ثالثی در مقابل عقد نکاح و در مقابل ملکیت یمین نیست، این یکی از مراحل نازله همه ملک یمینه. میفهمان که بله لنهو، به جهتی که این تحلیل متردد بین العقد و الاذن است، کما سیاتی ولا یلزم من ثبوت الحکم فی العقد، لازم نمی آید از ثبوت حکم در عقد ثبوت او فی الاذن، در عقد اگر گفتیم یه چیزی فاسد شد مفسده، در اذنم بگم فاسد شد مفسده، نه این لازم نمیاد، بله فی الاذن المجرد، یعنی مجرد از ایجاب و قبول، بل یبقا علی الاصل، بعد اصل خودش باقی میموند، یعنی خود عقد درسته و مسئله شرطش فاسده. و علی هذا لو دخل مع فساد الشرط حکم و حکم ناب فساد العقد کان ازانیا، بنابراین اگه دخول کرد با اینکه فرض کردیم شرط فاسده و حکم، چون ایشون قول اول رو اختیار کردن که بگویم که شرط فاسده، گفت فی الاول قوه، اون وقت در تحلیل هم لازمش نیست که فاسد باشد، حالا اگر مولای عمه خودش را تحلیل کرد با این شرط و این دخول کرد و فرض نیست که شرط فاسده و شرط هم شرط فاسده مفسد عقده، این زناست، حکم زنا را داره، لو دخل مع فساد الشرط و حکم ناب فساد العقد کان زانیا مع علمی بالفساد، اگر مسئلهش هم میدوند، و نعقد الولد و رقا، ولد رق میشد که نظائره، مثل سایر جاهایی که بی اذن مولا کسی وعت میکند، ولد دیگه تابع پدر نیست، در اونی که میگن ولد تابع اشرب ببینه، درسته که نکاح صحیح مجوز باشد، نکاح زنایی نه. نعم لو جهل الفساد، مسئله شو نمیدوند، این مثلا کسی که تحلیل شده است کان حرن، چرا؟ لشبهه، برای اینکه حکم وقتی به شبهه را دارد، وقتی به شبهه هم حکم وقتی صحیح را دارد حره. و این قلنا به صحتهی لازم شد، و اگر قائل شدیم نه قول دوم اختیار کردیم، گفتیم که عقد صحیحه لازم می شود به سبب شرط، و این قلنا به صحت این شرط لازمه اون عقد به سبب شرط، ولم یسقط بالاسقاط، بعدن اگر اسقاط کنن حریت رقیت را، این قابل اسقاط نیست بعد العقد، لان ذالک مقتضی وفاء بهی، به جهتی که این محکوم شدن به رقیت مقتضای وفای به شرط المؤمن شده شاملش میشه، ما احتمالی ولیکن احتمال دارد که بگیم ثابت بشه، چرا؟ تقریبا للحریه، با اینکه شرط رقیت کرده میگه اسقط تو حق رقیت خودم را، اون وقت این جانب حریت را غلبه بدیم بگیم این حر میشد، کما لو اسقط حق تحجیر را، که بیابون یقدر سنگ جمع کرده میخوان اونجا احیا کنه، بعد بگه اسقاط حق خودم را کردم، این حقش ثابته، اینجا هم اینجوری باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.